بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله فما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا للتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. روز چهارشنبه بنا بر این بود که در محضر قرآن مجید باشیم، در محضر کلام الهی باشیم، اخلاق قرآنی را مورد توجه قرار بدیم و خصوصا در این دهه آخر ماه مبارک شعبان که بسیار مهمه که در آستانه ورود به ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان هستیم، توصیه میکنم که در تمام نمازها و بعد از نمازها، حتی در قنوت نمازهاتون، این دعای معصور را که حضرت فرمود در دهه آخر شعبان، این دعا را زیاد بخونید بعد از نمازتون، در قنوت نمازتون. اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خدایا اگر در 20 روز گذشته ماه مبارک شعبان ما را نیامرزیدی، ما لیاقت آمرزش و توبه و استغفار پیدا نکردیم، در این دهه آخر لطف بکن و ما را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. با گناهان آمرزیده شده و توبه کرده و استغفار واقعی کرده وارد بشیم به ماه رحمت و مغفرت رمضان که بتونیم در حالی وارد ماه رمضان بشیم که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، حتی نفسهای طبیعی ما هم ثواب تسبیح داشته باشه و نومکم فیه عباده، حتی خواب ما هم جنبه عبادت داشته باشه. با اینکه نفس کشیدن و تنفس یک مسئله طبیعیه، در اختیار انسان نیست که مثلا قصد غربت بکنه، تقرب پیدا بکنه، حالت تعبدی پیدا بکنه، یا در خواب که اساسا شعور انسان از کار میفته، حالت درکی نداره در حال خواب، اما چطور میشه که نفسها ثواب تسبیح داشته باشه و خواب انسان هم جنبه عبادت داشته باشه؟ این خیلی خرج داره. باید از همه این گناهان تونسته باشیم خودمون رو شستشو بدیم، وجودمون وجود مبارکی باشه، وجود پاک شده باشه، وجود تطهیر شده باشه از گناه. بله، اگر وجود یک وجود منزه و مهذب و مطهر و پاک شده باشه، ظاهر و باطنش، قول فعلش یکی شده باشه، این وجود وجود مبارکی خواهد بود. این حتی اگر بخوابه، این میخوابه که یک نوعی استراحتی بکنه، تمدد اعصابی پیدا بکنه، برخیز عبودیت بکنه، عبادت بکنه، وظیفه‌اش انجام بده، چه به دنیاش کار بکنه، برای خدا انجام بده، چه به آخرتش، یعنی وصل بشه به درگاه ربوبی، قهر و مهرش، فصل و وصلش، قیام و قعودش، حرکات و سکناتش، حب و بغضش، همه لله و فلله و فی سبیل الله شده باشه. ولی این معونش این است که ما در این ماه رحمت و مغفرت شعبان، حداقل در این دهه باقی مونده، با زبان حالمون، با زبان قالمون، با قلبمون درست بگیم که خدایا این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. اگر در دو دهه گذشته، 20 روز گذشته ماه رمضان، ما لیاقت آمرزیده شدن نداشتیم، خداوندا در این 10 روز باقی مونده به ما توفیقش رو عنایت بکن. ایشالله که امیدوارم جدی بگیریم این دعاها رو و این روزها و شبهای بسیار ارزشمند رو، این فرصتها رو به غنیمت بشماریم. در محضر قرآن در این جزء 8 بودیم، سوره مبارکه انعام، که عرض کردیم در روایات هست که شاید تنها سوره‌ای باشه با این طولانی بودن آیاتش و صفحاتش، جمعاً وارد شد، نازل شده و بیش از 70,000 فرشته مشایعت کردن این سوره مبارکه رو. و این سوره‌ای که عمدتاً به اصطلاح در این سوره مبارزه‌ای با شرک و کفر و بت‌پرستی و تلبس به موحد بودن، توحید گرایی، بینش توحیدی و گرایش توحیدی، اندیشه توحیدی، انگیزه توحیدی به انسان میخواد بده. و لذا در این آیات آخری سوره مبارکه انعام، آیه 161، 162 و 163، عملا دستور میده خداوند به پیامبر اسلام، بگو به اینها، به مخاطبینت، به مؤمنین و مسلمین و مشرکین و اهل کتاب و به همه کسانی که در ام القرا در مکه مکرمه دور بر تو هستند، بگو، قل، بگو، یعنی این میرسونه که قرآن کاملا وحی الهی است. این چنین نیست که پیغمبر اسلام جمله پردازی بکنه، جمله سازی بکنه، نه، بگو. حتی کلمه قول را به اینها بگو: اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، حقیقت این است که من را پروردگار من، خدای من هدایت کرده الى صراط مستقیم، به راه راست، به راه یکتا پرستی، به اخلاق نیکو، اعتقاد نیکو، اعمال و اخلاق نیکو، به دینی که در برگیرنده این سه بعد عقیدتی و اخلاقی و رفتاری صحیح، پاک و منزه و مطهر هست. هدانی ربی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن، ملت ابراهیم حنیفا. دینن بدل از صراط مستقیم، چون صراط مستقیم محلن مجروره، در محلن منصوبه، در ظاهر مجروره. الا الی صراط مستقیم، یعنی صراطا مستقیما، مثل آیه دیگر که داریم یهدیک صراطا مستقیما. اینجا همین هدانی ربی الی صراط مستقیم صراطا مستقیما هست در واقع. خب این صراطا مستقیما چیه؟ دینن، یعنی دین من، دین من که در برگیرنده اعتقادات صحیح، اخلاق حسنه و فاضله و رفتار عادلانه و منصفانه هست، خداوند من را به این چنین دینی که قیمن. مرحوم علامه طباطبایی قیمن رو می‌فرماید که این به اصطلاح صفت دینه، صفت دینه، یعنی دینی که یک پارچه به پا دارنده عظمت انسانه، عبودیت انسانه. دینن قیمن، مثل زیدون عدلون میمونه، دینی که یک پارچه به پا دارنده و نگه دارنده سعادت انسانه، عزت انسانه. خب این دین قیم چیه؟ ملت ابراهیم، همون دین ابراهیم هست. دینه و دینی، دینه و دینه و دینی و حنیفن، دینی که حنیف هست، یعنی از هر گونه شرک و کفر و بت پرستی روی گردانه، از افراد و تفرید منزه، راه عدل و اعتدال و انصاف رو به انسان نشون میده. و ما کان من المشرکین، البته حضرت ابراهیم عظمتی داشت در بین یهود و نصارا و حتی مشرکین، خیلی به اصطلاح حرمت داشت و هر کسی ادعا میکرد که دین ما دین ابراهیمی است، حضرت میفرماید نه، و ما کان من المشرکین. ابدا ایشون مشرک نبود، بلکه اعدا عدو شرک و کفر بود. حضرت ابراهیم بت شکن بود، یک تنه در برابر بت پرستان و مشرکین ایستاد و بت ها را شکست و قهرمان بت شکن و بت شکنی شد. و ما کان من المشرکین، این است که اینجا میخواد بفرماید که این خداوند امر میفرماید که به اینا خبر بده من دینم دین الهی هست و این دین من را به سوی توحید و یکتا پرستی دعوت میکنه و همون دینی که فطرت انسان را به اون دعوت میکنه و قیمن، دینی که تمام مصالح دنیا و آخرت انسان رو به اصطلاح تأمین میکنه و هیچ گونه کجی و اعوجاج و انحراف فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری درش نیست. یک پارچه عین در برگیرنده و هدایت کننده به مصالح دنیا و آخرت انسانه. اون وقت دوباره دستور دوم، قل ان صلاتی، که نه تا اینجا مسئله شرک و بت پرستی رو کنار میزنه، مسئله توحید، یکتا پرستی و اون رب واحد، خدای واحد، این رو اعلام میکنه به مشرکین که خود من یکتا پرستم، موحد هستم. به اصطلاح این توحید نظری هست، حکمت نظری هست. حالا نوبت حکمت عملی میرسه، توحید عملی، توحید در عبادت. قل به اینها بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حقیقت این هست که صلاتی، نماز من، و نسکی، تمام عبادت من، ذکر عام بعد از خاص. خب صلات در درون نسک داخله. چرا صلات رو به تنهایی ذکر میکنه؟ اول چون صلات پرچم توحید یک انسانه، رو به سوی خدا میکنه، با تکبیرت الاحرامش همه ما سوا الله را پشت سر میاندازه، رو به سوی خدا میکنه، سجده میکنه، کرنش میکنه، رکوع میکنه، فقط و فقط در برابر خداوند تبارک و تعالی، ایاک نعبد و ایاک نستعین را در حال قیام میگه. و بعد از قیامش و حمد سورش خم میشه به پیشگاه الهی، رکوع میکنه، خضوع میکنه، خشوع میکنه و به اونم بسنده نمیکنه، به سجده میره. عزیزترین وجود بدن انسان که چهره او هست، پیشانی او هست، به اصطلاح پرچم عزت انسان هست، سر انسان، صورت انسان، پیشانی انسان، در برابر خدا این پیشانی رو به خاک میماله. یعنی خدایا تو کمال مطلقی، عزت مطلقی، من ذلت مطلقم. انت العزیز و انا الذلیل. این است که صلات مظهر یک عبودیت تمام عیاره. بعد میفرماید که تنها نمازم نیست، و نسکی، تمام عبادت های من، حج من، عمره من، زکات من، خمس من و قربانی کردن من. در بعضی از روایات نسک رو به عنوان ذبیحه و قربانی، که در زمان نزول قرآن تا مشرکین هم قربانی می کردن و می آوردن قربانی و خونش رو به دیوارهای کعبه می مالیدن. پیامبر اسلام ضمن این که اون عبودیت و توجه به پروردگار رو احیا می کنه، به اینها نشون میده که این عبادت های ظاهری شما روح نداره. صلاتی و نسکی، و نه تنها نماز و روزم و زکاتم و همه عباداتم، بلکه و محیای و مماتی، زندگی من به طور کلی، و مماتی و مرگ من لله، برای خداست. همه تارپود زندگی من برای خداست. سخن میگویم، دوستی میکنم، دشمنی میکنم، صلح میکنم، جنگ میکنم، خرید و فروش میکنم، معامله میکنم، حیات اینه دیگه، حیاتی، تمام زندگی من. و طبیعتاً کما تعیشون تموتون، همچنان که زندگی میکنید همچنان هم میمیرید. اگر زندگی یک انسان سراپا توحید باشه، عبودیت باشه، عبادت باشه، خدمت باشه، دلسوزی باشه، نصیحت باشه، خیرخواهی باشه، در حال مردنم با همین حالت منتقل میشه به عالم آخرت. اگر نه، دغلبازی باشه، مکر باشه، حیله‌گری باشه، دروغگویی باشه، مرگش هم همینطوری میشه. چنین سرنوشتی پیدا میکنه کما تعیشون تموتون. میفرماید که به اینها بگو که محیایی و مماتی لله رب العالمین، حیات من کلن زندگی من برای خداست و مرگ من برای خداست. در راه خدا زندگی میکنم، زندگیم رو در راه خدا مصرف میکنم و حتی پایان زندگی من و مرگم را هم میخوام در راه خدا باشه. لله که رب العالمینه، رب همه عالمیان اوست، چرا به بت سجده بکنم؟ چرا به خورشید سجده بکنم؟ چرا به ماه سجده بکنم؟ چرا به فرشتگان سجده بکنم؟ چرا به طاغوت و بت سجده بکنم؟ نه، لله. چرا لله؟ رب العالمین، چون هر چه در این عالم هستی هست خالق او، رب او، خداست، به وجود آورنده او خداست. فقط برای او من گردن خم می کنم، فقط برای او عبادت می کنم، ظاهر و باطن من فدای او هست، تسلیم او هست. چنین ربی هست که لا شریک له، شریکی نداره، نه در خالقیت شریک داره، نه در عبودیت شریک داره. لا شریک له، شرک آشکار و پنهان محکوم در این دین من، دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا. لا شریک له، هیچ شریکی برای اون نیست. ولذا در برخی از روایات هست که قبل از نماز این آیات خونده بشه، قبل از تکبیرت الاحرام، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرتو، و به همین من امر شدم، مأموریت من همینه که از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی، از نظر عملی من به این امر شدم که هیچ شرکی در فکر من، اخلاق من و رفتار من رنگ پیدا نکنه، رنگ ببازه، من خدایی بشم. اینما تولو فسم وجه الله، هر چه را ببینم خالقش را خدا بدونم، به خدا توجه بکنم. و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین، من اولین تسلیم شوندگان بر خدا هستم. اینجا بحثی هست که منظور از این انا اول المسلمین چیه. برخی از مفسرین راحت کردن خودشون را که اول المسلمین یعنی من اولین مسلمان از امت من هستم. طبیعتاً هر پیغمبری اولین کسی هست که به اصطلاح ایمان آورده، بعد امت او به او گرایش پیدا میکنه. ولی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 408 المیزان در جزء ششم این کلام الهیشون میفرماید که نه، در این انا اول المسلمین دلالت میکنه که ایشون اول الناس من حیث درجه الاسلام و منزله. این اولین شخص و ممتاز ترین انسان هاست، منزلت و درجه اسلام و تسلیم شدن پیغمبر اسلام به خدا از همه مسلمین، از همه انبیا و اولیا و همه امتهای ادیان و پیغمبران، ایشون به اسلام از حیث درجه اسلامیت و تسلیم شدنش بالاتره. اهلا. خب حضرت نوح علیه السلام در آیه 72 سوره یونس از زبان حضرت نوح داریم که و امرت ان اکون من المسلمین، یا حضرت ابراهیم فرمود اسلمت لرب العالمین، یا در حین ساختن کعبه ربنا وجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراهیم و اسماعیل این دعا را داشتن، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا از قول حضرت لوط علیه السلام در سوره زاریات آیه 36 اینو داره که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فرشته ها که میخواستن عذاب استیصال رو به این قوم وارد کنن، یه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک بیت مسلم بود در اطراف حضرت لوط علیه السلام. یا ملکه سبا که و اسلمتم مع سلیمان لله رب العالمین، ولذا به اول المسلمین هیچ کس در قرآن متصف نشده مگر پیغمبر اسلام، یکیش همین آیه مبارکه هست و به ذالک امرتو و انا اول المسلمی، آیه مبارکه همینه دیگه، آیه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین، آیه 163 سوره مبارکه انعام، یکی هم در سوره مبارکه زمر آیه 12 هم از قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرتو لان اکون اول المسلمین. با توجه به این که حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراهیم و ملکه سبا و اینها خودشون رو به عنوان من المسلمین و مسلمین معرفی کرده بودن و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین بودن پیامبر اسلام، این است که یعنی درجه اسلام حضرت پیامبر به اصطلاح اولویت داره، اولویت داره در قوت و قوی بودن این اسلامیت که مقول به تشکیک هست، اینو میخواد بیان بکنه، نه اینکه هر پیغمبری اول مسلم از امتشه. یا در برخی از روایات هست که منظور اون در عالم زر که در عالم ارواح که میخواستن، اینم البته روایاتی بهش داریم، ولی مرحوم علامه طباطبایی به نظر میاد این نظر صائبی هست که ایشون می‌فرماید منظور دلالت داره این آیه مبارکه بر این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول الناس من حیث درجه الاسلام و منزله، این است که و الا از در زمانی حساب بکنیم غیر حضرت از مسلمین بودند دیگه، خود حضرت ابراهیم، خود حضرت نوح به عنوان مسلم خودشون رو معرفی کردن. این چنینه و امرت ان اکون من المسلمین در 72 سوره مبارکه یونس قول حضرت نوح هست و امرت ان اکون من المسلمین، یا اسلمت لرب العالمین بیان حضرت ابراهیمه، ربنا وجعلنا مسلمین لک دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام هست. در هر صورت این مقام و منزلت عالیه اون اسلامیت رسول اکرم هست، در این یکی دوتا آیه هم توحید نظری هم توحید عملی و عبادی رو پیامبر اسلام داره مطرح می فرماید، ولذا ما در این ماه مبارک شعبان و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم، از خداوند تبارک و تعالی همین رو مسئلت بکنیم که خداوند توفیق بده ما نظرمون، فکرمون، اخلاقمون، رفتارمون برای ما طوری باشه که به معنای واقعی موحد باشیم، فکرمون، اعتقادمون، اخلاقمون، رفتارمون، ظاهر و باطنمون، فعل و قولمون یکی باشه، ظاهر و باطنمون یکی باشه، اون سه که میگوییم بهش عمل بکنیم، اون سه عمل میکنیم همون را بگوییم، موحد تمام عیار اعتقادی، اخلاقی و رفتاری باشیم. این پیام این سوره مبارکه توحید هست و همین زمینه را فراهم میکنه که انسان خلیفت الله باشه، که آخرین آیه سوره مبارکه انعام و هو الذی جعلکم خلائف الارض، اون خدایی است که شما را خلیفت الله فی الارض قرار داده، لیبلوکم فیما آتاکم و رفق بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، هر چه خدا به انسان داده، قدرتی داده، ثروتی داده، علمی داده، جایگاهی داده یا نداده، رفق بعضکم فوق بعض درجات، هر چه فقر داده، ثروت داده، سلامتی داده، سقم و مرض داده، بالایی و پایینی، ریاست داده، هر چی، لیبلوکم فیما آتاکم، تا اون چی که خدا بهتون داده شما را امتحان بکنه، معلوم بشه کی موحده، کی شایستگی خلیفت الله رو داره، کی اخلاق الهی داره، کی خدایی خدا را جانن اخلاقا و عملا پذیرفته. خیلی پیام مهمی داره این آیات آخرین سوره مبارکه انعام، بار اخلاقی کلانی داره، خیلی مهمه دقت بکنیم واقعا از خداوند متعال همین را بخواهیم، خدایا توفیق بده ما ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باشیم. و همین زمینه را فراهم میکنه جزو اون خلیفت الله های واقعی باشیم، همین باعث میشه که در این رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، در این ابتلا ما روسفید از آب در بیاییم، بفهمیم واقعا هر چه داریم برای امتحانه، هر چه نداریم برای امتحانه، بالا هستیم، پایین هستیم، فقیر هستیم، غنی هستیم، عزیز هستیم، موقعیت اجتماعی داریم یا نداریم، یکی از ما بالاتر قرار گرفته، یکی پایین تر از ما قرار گرفته، اینا باید این شعور رو داشته باشیم که لیبلوکم فیما آتاکم، تا اون چی که خدا به شما داده، این ما آتاکم تنها اون دارایی ها را نمیگه، نداری هم باز فیما آتاکم، ممکنه کسی رو خداوند متعال سرنوشتش رو چنین قرار داده فقیر باشه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این فیما آتاکم تنها جنبه وجودی را نمیگیره، عدمی را هم میگیره. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند هست که رزق روزی مادی و معنوی و دارایی و نداری رو بست میده، توسعه میده، یا کم میده یا زیاد میده. چرا؟ لیبلوکم فی ما آتاکم، تا شما را بیازماید. اون وقت منظور از این آزمایش هم فهم و درک خدا نیست. خداوند میدونه منظور در این امتحان و آزمایش تربیت خود انسانه. درست امتحان پس بده و تربیت بشه. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق و معرفت عنایت بکنه که بتونیم این فرصت‌های بسیار ارزشمندی که با هیچ بیانی نمیشه، ارزش این روزهای آخر ماه شعبان چیه، ماه مبارک رمضان چیه، این چه ماهی است که واقعا انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، نفس انسان، تنفس طبیعی انسان ثواب تسبیح داشته باشه، خواب انسان عبادت باشه. اگر انسان در مسیر کمال عبودیت و بندگی قرار بگیره، بله محیا و مماتش لله و فلاح میشه، همش جنبه عبادت پیدا میکنه، اعتقادش کامل میشه، اخلاقش درست میشه و رفتارش الهی میشه. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق انسان شدن و انسان کامل و وارسته و معظم شدن، توفیق تهذیب و تزکیه پیدا کردن برای خودمون، همتی داشته باشیم، اهل محاسبه باشیم، اهل مراقبت باشیم، اهل مشارطه باشیم و بدانیم که یک نفس سرکشی در درون ما هست. اگر به حساب این نرسیم، اون به حساب ما خواهد رسیم. اگر ما اون را تحت کنترل خودمون در نیاریم، اون تمام عقل ما، علم ما، شرف ما، کرامت ما، بزرگواری ما را همش رو در معرض تاراج قرار خواهد داد و همه چیزمون را از ما خواهد گرفت، ما را در زیر خروارها رذایل اخلاقی دفن خواهد کرد. ما را فلهم قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. هوشیار باشیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده، خود ما هم همت بکنیم، انشاءالله تعالی مردانه در برابر این تمایلات حیوانی و نفسانی بتونیم بیستیم. اون شعر زیبا را چند بار خدمتتون خوندم در کلاس که گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. مردانگی و جوان مردی این است که انسان مسلط به خودش باشه. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. خیلی زیباست. مرد آن نبود که صفها بشکند. ممکنی کسی باشه عمرو بن عبدود رو نقل میکنن به 30-40 نفر حریف بوده، به دست امیرالمومنین به درک واسط شد، یا مرحب در خیبر که به دست حضرت امیرالمومنین باز اونم به درک واسط شد، سن می گفتن کسی جرأت نمی کرد با او مقابله بکنه. ولذا بزن بهادر بودن، وزنبردار قوی بودن، تیرانداز ماهر بودن برای انسان ارزش نمیاره اگر توأم با عزت نفس و بندگی بر خدا نباشه. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. خود را بشکند همینه، یعنی اون نفس سرکش رو بهش مسلط باشه. این راهش فقط همینه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، تمام عبادتهای من، زندگی من و مرگ من. این محیای که میگه زندگی من، یعنی تمام حرکات و سکنات و دوستی و دشمنی و خرید و فروش و درس خوندن و درس گفتن و حب بغضه ها و اینها، همه اینها لله، برای خدا باشه. لله رب العالمین. خداوند به آبروی همه پیامبرانت، همه ملائکت. اون روز روایتی دیدم که می‌فرماید پیغمبر اسلام بعد از هر نمازش این دعا را می‌خوند: اللهم اینی اسألک به کلماتک و معاقد عرشک و سکان سماواتک و انبیایک و رسولک ان صلی علی محمد و آل محمد، فقد رحقنی فی امری عسر، فاسألک ان صلی علی محمد و آل محمد و ان تزغد لی فی امری یسرا. یه خداوندا تو را به آبروی خودت، به تمام عرش نشینانت، به تمام کلماتت، به قدرتت، به عزتت، به عرش نشینانت، به ملائکه مقربینت قسمت میدهم خداوندا مشکلی برام پیدا شده. پیغمبر میگه در این مسیر پیمودن کمال بالاخره سنگلاخهایی وجود داره، این راه بسیار پرفراز و نشیبه، عقبه‌های کعودی به قول علی علیه السلام، گردنه‌های بسیار پرپیچ و خم به اصطلاح خطرناکی اینجا وجود داره. خدایا مشکل شده کار برای من، کمکم بکن و به سهولت بتونم این راه پرپیچ خم را به سوی تو گام بردارم از وسوسه های شیاطین جن و انس و نفس سرکشم بتونم خلاص بشم و راه را درست بپیمایم. خداوندا به آبروی همه انبیا و مرسلینت، خصوصا به آبروی اشرف الانبیا پیامبر اسلام که انا اول المسلمین و بالاترین درجه اسلام و تسلیم را برای تو عرضه کرد، قسمت می دهیم توفیق خودسازی، تهذیب و تزکیه نفس به ما عنایت بفرما. پروردگارا این بلیه‌ای که نازل شده، مسئله کرونا را پروردگارا در این امتحان همه ملت ما، همه مسلمان ها را رو سفید و سرفراز بفرما. اون چه خیر دنیا و آخرت ماست در این ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان به ما مقدر بفرما، توفیق عبادت و بودیت و خودسازی و روزداری به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، مفوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صل الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحثی را در واجب موقت و مطلق که تقسیم کردیم، واجب مطلق را به فوری و غیر فوری و موقت را به موثب و مزیق، یک بحثی مون که در عنوان مسئله اصولیه، آیا قضا تابع ادا هست یا به امر جدید وجوب قضا باید ثابت بشه؟ یعنی در واجب موقت این بحث مطرحه که وقتی که وقت فعل گذشت تمام شد وقتش. آیا امر اول کفایت میکنه وجوب قضای اون فعل را خارج از وقت ما باید انجام بدیم؟ یا نه یک امر جدید لازم هست؟ والا امر اول در وقت خودش انجام ندادیم ساقط شد، تمام شد. بخواهیم وجوب قضا را مطرح کنیم امر جدید میخواد. پس تعبیر این است که آیا قضا تابع اون امر قبلی و تابع امر اون ادا هست یا نه قضا تابع امر جدیده. دو تا قول اینجا هست که برخی قائل هستن به این که امر اول در ایجاب قضا کفایت میکنه، امر جدید لازم نیست. برخی معتقدن نه، یک امر جدیدی که متعلق بشه به این که این را شما در وقت خودش انجام ندادی دوباره انجام بدی، یه امر جدیدی میخواد. پس با دو قول مواجه هستیم. در تحقیق این بحث باید ما در دو مقام بحث بکنیم، یکی در مقام ثبوت، دیگری در مقام اثبات. در مقام ثبوت حاصل بحث میشه که ببینیم آیا این امر موقت ما که شارع فرموده این عمل را در این روز انجام بده، آیا اینجا تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب؟ اگر قائل به تعدد مطلوب باشیم، معناش این است که ایجاد فعل یه مطلوبه، ایجاد فعل در این وقت یه مطلوب دیگری است، کامل تره به اصطلاح. پس بنابراین دوتا ما مطلوب داریم، یکی اصل فعل را مولا میخواد، یکی این که اون فعل را در این وقت میخواد. خب در این وقت انجام ندادی، اصل فعل را میخواد، امر جدید دیگه نمیخواد برای وجوب قضا. پس بنابراین اگر ما قائل به تعدد مطلوب باشیم، ایجاد فعل یه مطلوبه، ایجاد فعل در وقت مطلوب دیگر. بنابراین قول به تعدد مطلوب اگر قائل باشیم، قضا با همون امر اول به گردن ما واجب شده، یعنی در وقت انجام دادن فعل را کاملتر می کرده. حالا کاملتر را انجام ندادیم، اصل فعل را باید انجام بدیم. اگر قائل به تعدد مطلوب باشیم، پس وجوب القضا بالامر الاول است، لا به امر جدید. اما اگر نه، قائل به وحدت مطلوب باشیم، به این معنا که یک مطلوب بیشتر مولا نداره و اون اینه که این فعل را در این وقت انجام بده، این فعل را من میخوام در این وقت انجام بدی، خب خارج از وقت شد، امر جدید نباشه دیگه، ما چیزی به ما واجب نیست به عنوان قضا. برای اینکه یه مطلوب بیشتر نداشت و اون مطلوب چی بود؟ این فعل را در این وقت انجام بده. و شما به هر دلیلی معصیت کردی یا فراموش کردی، خطا کردی، انجام ندادی، خب تمام شد، پرونده بسته شد. ایجاد این فعل خارج از وقت یه امر جدیدی میخواد. پس در مقام ثبوت ما روشن شد وظیفه‌مون چیه؟ آیا امر قضا آیا واجب هست خارج از وقت یا نه؟ باید ببینیم آقا شما مبناتون چیه؟ آیا تعدد وقت هست اینجا؟ تعدد مطلوب هست یا وحدت مطلوب؟ تعدد مطلوب باشه، خب شما در وقت انجام ندادی، خارج از وقت میخواد مولا این رو، چون دوتا مطلوب داری، یکی اصل فعل را میخواد، دومی که این فعل را در این وقت میخواد. اون فعل را در این وقت انجام ندادی، در خارج از وقت انجام بده، اینی میخواد. دوم این که اگر نه به وحدت مطلوب قائل باشه، میگی فعل را من در این وقت میخوام، معناش این است که خارج از وقت باشه نمیخوام، مگر اینکه امر جدید بیاد بگه خارج از وقت انجام بده. پس در مقام ثبوت مسئله روشن شد، وحدت مطلوب باشه قضای اون عمل خارج از وقت به امر جدید نیازمنده، تعدد مطلوب باشه، نه امر جدید نیاز نیست، همون امر اولی وجوب قضا را به گردن ما میاره. یعنی امر اول دو تا چیز از ما میخواد، یکی این اصل این فعل را میخواد، چه در داخل وقت چه در خارج از وقت، دوم این که این فعل را در این وقت اولویت داره، کامل تر میشه و کامل تر انجام نداده اصل فعل را میخواد. این بنا در مقام به اصطلاح ثبوت بود. و ما دوم مقام، مقام اثباته. ببینیم آیا از لسان دلیل چی فهمیده میشه در مقام اثبات. در مقام اثبات یعنی به این معنا که آیا ببینیم تعدد استظهار میشه یا وحدت مطلوب، تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. بحث در مقام اثبات اینه که از لسان دلیل ما بتونیم اثبات بکنیم که آیا ببینیم وحدت مطلوبه. خب وحدت مطلوب باشه دیگه، در وقت انجام ندادیم دیگه، خارج از وقت تمام شده رفته، پرونده بسته شده. تعدد مطلوب استفاده بشه از دلیلمون، از نصمون، از آیمون، از روایتمون. خب تعدد مطلوب باشه طبیعتاً روشن دیگه، در اصل وقت انجام نداده، خارج وقت انجام. حالا کدومش درسته؟ به نظر میاد که در مقام اثبات دلیل تعدد مطلوب را نمیتونه به این سادگی اثبات بکنه، قاصر دلیل از اثبات تعدد مطلوب. مثلا مولا امر فرموده که شما در روز عرفه، در عرفات، در مکه مکرمه که مشرف شدید، شما باید از در روز نهم، از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب در عرفات باید وقوف در عرفات داشته باشید. حالا به هر دلیلی شما مکلف در موقف حضور پیدا نکردی، نرفتی در عمدن صحبن به هر دلیلی در عرفات حضور پیدا نکردی، وقوف در عرفات از ظهر روز نهم تا مغرب که شب عید قربان باشه فوت شد، حالا به چه دلیل قضا بر تو واجب باشه؟ این دلیل این رو نمی رسونه مگر اینکه یک دلیل دیگری بیاد که وقوف اضطراری احتیاج به دلیل دیگر داره. چرا؟ برای اینکه امر متعلق شده به اینکه شما وقوف در عرفات داشته باشی. پس واجب یه فعلی است که محدودیتش مشخص شده از روز ظهر نهم تا غروب آفتاب. این امر دلالت نمی کنه که به اصطلاح خارج از این وقتم وقوف کردی، عیب نداره، وقوف حساب میشه، باید وقوف بکنی. اینو این دلیل اثبات نمی کنه. اگر این یه دلیل دیگری بیاد بگه بعد اگر شما در این وقت اختیاری از ظهر روز نهم تا مغرب نتونستی به هر دلیلی خودتو برسونی، یک وقوف استراری میتونی داشته باشی که بری مثلا ولو در عرض 5 دقیقه شب نهم یا مثلا تا قبل از ظهر روز عید و اینها، اون وقوف استراری که شرایط خودشه داره، دلیل داره، دلیل جدیدیست که رفتی. پس بنابراین در مقام اثبات هم ما نمیتونیم اگر در وقت واجب و موقت را به جا نیاوردیم به اصطلاح اون تعدد مطلوب را از این دلیل اثبات بکنیم. از خود این دلیل، دلیل فقط میاد اون وجوب این فعل در این وقت معین را ثابت میکنه. اگر در این وقت انجام ندادی از این دلیل اثبات نمیتونیم بکنیم خارج از وقتم باید انجام بدی، نه، این دلیل جدید میخواد. پس در مقام اثبات ما عاجزیم از اثبات کردن وجوب قضا با همون دلیل قبلی. دلیل جدید میخواد، امر جدید میخواد. مرحوم آقای آخوند یه موردی را استثناء کرده که در کفایه جلد 1 صفحه 230 با 3 شرط ما میتونیم به اصطلاح وجوب قضا را از همون امر اولی اثبات بکنیم. یکی اینکه دلیل واجب نسبت به خارج وقت اطلاق داشته باشه. دوم اینکه تقییدی که مقید کرده فعل در این وقت معین انجام بشه، اون دلیل تقیید منفصل باشه نه متصل. سوم اینکه دلیل مقید اطلاقی که حکایت بکنه وقت در اصل مصلحت مدخلیت داره چنین اطلاقی نداشته باشه. مولا یعنی این عمل را مطلقا میخواد، چه شخص متمکن باشه در این وقت انجام بده چه عاجز باشه. این است که چنین اطلاقی اگر نداشته باشه دلیل مقید، قضای این فعل با همون امر اول ثابت میشه. اگر چنین اطلاق داشته باشه کار خراب میشه. یعنی اگر دلیلی که اومده دلیل منفصل گفته این عمل را در این وقت انجام بده، چنین اطلاقی داشته باشه که فقط اگر در این وقت انجام بشود مصلحت داره، و این خارج از وقت مصلحت نداره، بس برای چه واجب بشه خارج از وقت. چنین اطلاقی نداشته باشه، چنین اطلاق اگر نداشته باشه، پس بنابراین با این 3 شرط دلیل واجب نسبت به خارج وقت اطلاق داشته باشه، 1 دلیل تقیید منفصل باشه نه متصل، این دلیل منفصل هم چنین اطلاقی که بیانگر این باشه که در وقت انجام دادن در مصلحت مدخلیت داره، یعنی اگر خارج از وقت باشه اصلا دیگه مصلحت نیست، چنین اطلاقی نداشته باشه. اگر چنین چیزی باشه، بله این امر همون امر اول کفایت میکنه در وجوب قضا، امر جدید لازم نیست. مثلا به عنوان مثال اگر مولا اول گفته اغتسل، غسل بکن، بدون اینکه محدود بکنه به یک وقت، در دلیل دیگر اومده گفته فرموده اغتسل یوم الجمعه، غسل جمعه بکن. اینجا اگر ما فرض بکنیم که اون اغتسل که اول گفته بود در دلیل واجب اطلاق داره و در دلیل اغتسل یوم الجمعه هم اهمال وجود داره در خارج وقت، اطلاق نداره، یعنی دلیل دوم نمیاد بگه که اگر غسل در روز جمعه باشه مصلحت داره، روز جمعه انجام ندادی در دیگه غسل جمعه بی غسل جمعه، این چنین اطلاقی نداشته باشه. اینجا بله اون اطلاق دلیل اول که اغتسل بود به اصطلاح خارج از وقتم این وجوب فعل را به گردن انسان میگذاره. برای ما آیا خود میفرماد اگر با این 3 شرط، یعنی دلیل اول که اطلاق داره، دلیل اول اطلاق داشته باشه نسبت به خارج وقت، دلیلی که مقید میخواد بکنه در غسل، این غسل را در روز جمعه انجام بده، این منفصل باشه نه متصل، سوم این که این دلیلی که به عنوان مقید هست اطلاق این چنینی نداشته باشه که دخالت در مصلحت داشتن این عمل را در وقت منحصر بکنه، چنین اطلاقی نداشته باشه. این چنین اگر باشه شما روز جمعه هم غسل نکردی، خارج از روز جمعه هم این وجوب غسل به گردن شما ثابت میشه با همون دلیل اولیه. منتها خب این بیان مرحوم آقای آخوند بیان درستیه، منتها این خارج از به اصطلاح فرض مسئله هست، خارج از فرض. این دیگه عملا جای نزاع درش نیست که باید اگر ما چنین دلیل اولمون مطلق باشه، دلیل مقیدمون به اصطلاح منفصل باشه و چنین اطلاقی هم نداشته باشه، خب معلومه. ولی بحث ما در یه این چنین مورد نیست. بنابراین ما گفتیم پس بحثمون در مقام ثبوت شد که تعدد مطلوب و وحدت مطلوب باید معلوم بشه. دلیل دوم ما در مقام اثبات گفتیم این شد که خدمت شما عرض کنم ببینیم آیا از خود این دلیل تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب استظهار میشه یا نه. به این سادگی این دلیل اینو نمیتونه اثبات بکنه. در نتیجه به این نتیجه میرسیم که وجوب قضا را باید به امر جدید استفاده بکنیم و الا خود اون امر اول نمیتونه وجوب قضا رو خدمت شما عرض کنم برای ما روشن بکنه. خب این بحث ظاهره به اصطلاح در مقام دلیل اجتهادی بحث اینه، منتها خب بحث دیگری داریم که اگر این دلیل واجب یا دلیل توقیت مهمل باشه نسبت به خارج وقت، دلیل آمده به ما میگه این عمل را در این وقت انجام بده، اما یا انجام ندادیم در خارج وقت انجام دادن لازم هست یا لازم نیست نتونستیم بفهمیم، نفیان و اثباتن از این دلیل نتونستیم چیزی بفهمیم، باید بریم به سراغ اصول عملیه. مقتضای اصل عملی چیه؟ اینجاست که باز اقوال مختلفه. انشاءالله در بحث بعدی این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.